أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز روز هشتم ماه ربیع بنابر قول مشهور مصادف بود با شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه الصلاه و السلام. در شهادت ایشون چند قول هست، بعضی نوشتن روز اول ماه ربیع، بعضی روز ششم نوشتن، ولی مشهور بین علما و تاریخ که ثبت شده هشتم ماه ربیع رو شهادت اون حضرت نوشتن. و طول مدت حیاتشون امام عسکری مصیبت ها و ناراحتی های فراوانی داشتند، از طرف دشمن ها، مخصوصا از طرف دستگاه حاکمه که عسکر میگن، چون یه منطقه در سامر را به نام عسکر و پادگان بود در حقیقت. امام محمد تقی رو، امام علی نقی رو بردن اونجا، بعدم امام عسکری. عسکریین این دو بزرگوار در اینجا زندگی میکردن و تحت مراقبت کامل. امام حسن عسکری نسبت به فرزند عزیزشون دو تا مشکل داشتند. یکی این بود که باید بپوشانند، مخفی نگه بدارند ولادت امام زمان و حیات او. دشمنها مترصد بودند، اگر خبردار می شدن نمی گذاشتن حضرت زنده بماند، لذا حمل مادرشون مخفی بود تا اون لحظه ای که نرجس خاتون وضع حمل داشت کسی اطلاع نداشت که ایشون حامل است. امام عسکری به حکیم خاتون عمشون فرمودن عمه جون امشب افطار رو پیش ما بمان و خداوند مولودی در این شب به من خواهد داد. تعجب کرد، گفت از کی؟ این زنها که من میبینم کنیزهایی که هستن هیچ کدوم آثار حملی ندارن. فرمود خداوند ظاهر میکند. بالاخره موند و تا اون لحظه ای که بچه به دنیا میاد آثار حملی نداشت. بعدم ریختن تو منزل، بعضی اطلاع پیدا کردن یا نفوذی داشتن مثلا خبر دادن، ولی برده بودن قنداقه رو به آسمان، کسی خبر نداشت. این یه جهت بود که باید مخفی نگه بدارن که دشمنها اطلاع پیدا نکنن و این خیلی مشکل بود. و یکی هم این که باید امام زمان رو معرفی کنه، در زمان حیاتشون بگن من بچه دار شدم و خلیفه من بعد از من اینه، و الا اگر اطلاع نمیداد شیعیان چه میکردن؟ در حیرت به سر میبردن. از یه طرف باید مخفی نگه بدارد از ترس دشمنان، از یه طرف باید او رو معرفی کند تا شیعه بعد از او در حیران نباشه. جمع بین این دوتا برای حضرت خیلی مشکل، لذا به بعض از دوستانشون، از اونایی که از نزدیکان مورد اعتماد بودند، امام بهشون میفرمود ولادت فرزندشون رو، بعضی وقتا او رو نشون میداد که ببینن حضرت رو، از جمله یکی احمد ابن اسحاق. احمد ابن اسحاق قمی که شیخ القمیین معروف هست، خوب از اصحاب امام هادی بود، بعدم از اصحاب امام حسن عسکری، مورد اعتماد، عالم جلیل القدر. خیلی عجیبه، هم از طرف امام و هم شخصیت احمد ابن اسحاق که حضرت یه نامه براش نوشتند و خبر دادند که خداوند فرزندی به من داده است. متن نامه‌ای که امام نوشتند، عرض کنم که اینجا ثبت شده، مرحوم صدوق نقل میکنه از احمد ابن اسحاق قمی که نامه ای از امام صادق به من رسید، اضافیه مکتوبون به خط یدهی. این نامه رو امام با دست مبارک خودشون نوشتن. الذی کان ترد و به توقیعات، اون توقیعاتی که از طرف امام برای احمد ابن اسحاق میرسید با همون خط که به دست مبارک خودشون نوشتن این رسید، این نامه. و فیه، در این نامه اینه که ولد لنا مولودون، خداوند یه مولودی به ما داده، ولد لنا مولودون فلیکن اندک مستورا و ان جمیع الناس مکتوما. اول توصیه به این که باید این پیش تو مستور باشد، این سر است، نگه دار، و ان جمیع الناس مکتوما، باید از جمیع مردم مکتوم پوشیده باشد، کسی خبردار نشه. فانا لم نظهر علیه، ما اظهار نمی کنیم ولادت او را، الا الاقرب لقرابته و الولی لولایته. به دو دست ما اعلام میکنیم، یکی خیشان چون خیشی دارن لقرابته، و یکی الولی دوست ما لولایته. به دوستانمون، به خیشانمون میگیم که همچه بچهی به دنیا اومده، ولی تو باید این رو مخفی مستور بداری. ان جمیع الناس احببنا اعلامک، دوست داشتیم که این خبر ولادت رو به تو بدیم، لیسرک الله به مثل ما سرنا به، خدا تو رو خوشحال کند به این ولادت همچنانی که خدا ما رو خوشنود کرد، چشم ما روشن شد به این ولادت. یه همچنامی امام از سامرا برای احمد ابن اسحاق در قم میفرستن، به او خبر میدن و توصیه میکنن که باید مستور و مکتوم باشد، هیچ کس خبردار نباشد. همین احمد ابن اسحاق میگه خب ما خبردار شدیم چند سال قبل، 3 سال بعد مشرف شد سامرا، خدمت امام رسید. میگه من تو ذهنم بود که خدمت امام رسیدم سوال کنم، حالا فرموده فرزندشون رو، اما من صریحا بپرسم اینم خلیفه بعد از آقا کیه. میگه قبل از این که من سوال بکنم، خود امام اینجور فرمود، یا احمد ابن اسحاق، ان الله تبارک و تعالی لم یخلل ارض منذ خلق آدم ولا یخلیها الا ان تقوم الساعه من حجت الله، خداوند زمین رو خالی از حجت نمیگذارد از زمان آدم تا کنون و از حالات انقراض عالم. خداوند حجتی در روی زمین همیشه دارد، بهی یدفع البلاء عن اهل الارض، به وسیله او بلاها دفع میشه، بهی ینزل الغیث و بهی یخرج برکات الارض. برکات وجود امام برای این است که حجت خداست در روی زمین و در هر زمانی باید حجت خدا باشد. میگه خب امام اینو خودشون ابتدا کردن، من پرسیدم که فقلت یا ابن رسول الله فمن الامام والخلیفه بعدک، حالا شنیده که آقای فرزندی پیدا کردن، میخواد از خود امام سوال کند خلیفه بعد از شما چیست؟ فنهض علیه السلام مسرعا، با شتاب امام از سر جاشون بلند شدن، دخل البیت، بعد با خارج شدن، یه فرزند نور چشمشون امام زمان رو در آغوش گرفته بودن که ان وجهه القمر لیلت البدر من ابناء ثلاث سنین، تقریبا 3 ساله. آقازاده رو بردن، فرمود یا احمد ابن اسحاق لولا کرامتک علی الله عز وجل و علی حججه ما عرضت علیک ابنی، برای شرافتی که تو پیش خدا و پیش ما داری از این جهت هست که بچه را آوردم تو ببینی، و الا ما به کسی نشون نمیدیم. انهو سمیع رسول الله، نامش نام پیغمبر، کنیش کنیه پیغمبر است و خلیفه من بعد از من این آقاست. میگه احمد ابن اسحاق قلت له یا مولای فهل من علامه، آیا بچه 3 ساله آیا علامتی نشانه ای هست که من لیتمئن قلبی تتمئن الیها قلبی، یه نشانه ای که من قلبم مطمئن بشه که این آقا امام بعد از شماست؟ عرض کنم که میگه من این سوالو کردم، فنطق الغلام بلسان عربی فصیح، همون بچه 3 ساله به سخن در آمد با زبان عربی فصیح. فقال انا بقیت الله فی عروه والمنتقم من اعدائه فلا تطلب اثرا بعد عین، من هستم منتقم، حجت خدا. عرض کنم که بقیت الله فی عرض، دیگه بعد از این که با چشم خودت دیدی دیگه چه علامتی میخوایی؟ که یه علامتی که قلبت مطمئن باشه. با زبان فصیح امام خودشون رو معرفی کردن. بالاخره خب هم نامه می نویسن برای مثل احمد ابن اسحاق، همان وقتی میاد شرفیاب میشه بچه رو میارن بهش عرضه میکنن که این آقاست خلیفه ای من. یه تعداد محدودی را می نویسن که امام زمان رو مشاهده کردن در همون زمان طفولیت و تازه متولد شده، و الا مخفی بود. حتی برادر امام جعفر، جعفر ابن علی، جعفر کذاب، خبر نداشت که امام فرزند داره. وقتی جنازه امام رو آوردن می‌خواستن نماز، این آماده شده بود که بیاد نماز بخون. ابوالعدیان میگه امام رو خواستن نامه برای مدائن، تعدادی نامه بود، میگه فرستادن به وسیله من که به افراد برسونم، پست که نبود اون وقت. میگه خود امام به من فرمود 15 روز سفر طول میکشه، روز 15 که آمدی در سامرا از خانه من صدای عزا میشنوی و من از دنیا رفتم، جنازه من رو مشاهده میکنی. میگه من ناراحت شدم، سوال کردم که بعد از شما امام چیه؟ خب نمیدوند که امام فرزند داره. امام نفرمود فرزند، فرمود اون کسی که جواب نامه ها رو از تو بخواد مطالبه کنه. عرض کردم زدنی بیش از این علامت بفرمایی. فرمودن اون کسی که به بدن من نماز بخونه. قلت و یا ابن رسول الله زدنی، بازم اضافه بفرمود علامت. فرمود اون که بگه در همیونها چیست. میگه دیگه هیبت امام رو تحت تاثیر قرار داد، جرأت نکردم بپرسم کدوم همیان، چه همیانی. بالاخره میگه من رفتم روز 15 برگشتم، دیدم صدای گری از منزل امام، وارد شدم، جنازه امام گذاشتن آماده غسل. در منزل امام جعفر برادر امام اون نشسته و مردم شیعیان میان از یه طرف تسلیت میگن، از یه طرف تهنیت و مبارکباد برای خلافتش که او خلیفه، میگه من پیش خودم گفتم اگر جعفر امام شده باشد معلوم شد یه تغییری در مسیر امامت رخ داده، ولی میشناختم رو آدم فاسقی بود. یه خلاصه من رفتم سلام کردم و چیزی از من مطالبه نکرد، سوالی از من نکرد. خبر دادن که جنازه آماده است، رفت برای نماز. میگه ما هم بودیم، یه عده شیعیان هم جمع بودن، جنازه رو گذاشته بودن. جعفر رفت آماده بشه برای نماز، همزی که میخواست تکبیر بگه یه آقازادهی پیدا شد، مثل ماه میدرخشد، چهره نورانی روشن، اومد جلو، قبای یا عبای جعفر رو گرفت، صدا زد یا ام امو، من سزاوارترم انا اولا به این که نماز بخوانم به بدن پدرم. جعفر از این مبهوت شد، خبر نداره، ندیده. امام حسن از گره میگه بچه داشتن، اونم یه همچه جوانی، 6 سالشون بود امام، در سن 6 سالگی. ابوالعدیان میگه او از این بهت زده شد، رفت کنار. امام وایستادن نماز به جنازه پدر امام، پدر عزیزشون خوندند و از همون حجره‌ای که آمده بودن، حجره کناریش رفتند و دیگه مخفی شد. همون وقت هم ریختند تو خانه و تفتیش میکردن پیدا کنن این آقا کی بود، کجا رفت، کسی پیدا نکردن. خلاصه جعفر که برادر امامه، بعدم ازش پرسیدن این آقازاده کی بود، میگه والله من نمیدونم، من خبر نداشتم، نمیدونم برادر من پسر داشته باشد، ندیده بود و خبرم نداشت. اما یه تعداد کمی مثل احمد ابن اسحاق هم براش نامه می نویسن، خیلی مهمه، هم برای جلالت قدری که داشت و برای این که مورد اعتماد شیعیان بود. شیخ قم میگین اون وقت در قم علما و عرض کنم که اصحاب از ائمه و روات حدیث زیاد بودن، مرحوم عباس قمی چند هزار می نویسد که بزرگانی بودن مثل زکریا ابن آدم و احمد ابن محبوب و امثال اینها. خلاصه امام به اونها معرفی میکنه اما از دیگران مخفی. این جلالت قدر احمد ابن اسحاق رو میرسوند که هم نامه براش مینویسن که خداوند یه بچه‌ای به من داده، همینجور که خدا ما رو خوشحال کرد ما هم دوست داشتیم تو خوشحال بشی. بعدم که شرفیاب میشه امام فرزندشون رو 3 ساله میارن بهش معرفی میکنه. بر جهت امام عسکری علیه السلام نسبت به فرزند عزیزشون این دو مسئولیت بزرگ رو داشتن، هم او رو مخفی نگه بدارن از شر دشمنان، هم او رو معرفی کنن که شیعه خبر داشته باشد و بدونن خلیفه بعد از امام کیست. بالاخره در همون سن 6 سالگی امام زمان ارواحنا له الفدا بعد از پدرشون به منصب امامت رسیدن. پس این روزها هم ایام عزای امام حسن عسکری، باید تسلیت به امام زمان گفت شهادت پدر بزرگوارشون را، از طرفی هم روز به امامت رسیدن و نسب اون حضرت به امامت هست که تبریک باید گفت اون حضرت، سلام علیکم، ولا امامت اون حضرت رو. خداوند انشاءالله ما را جزء پیروان راستین اون حضرت، جزء منتظرین اون حضرت و جزء یاورانشون قرار بدهد انشاءالله. خب این به مناسبت شهادت امام عسکری علیه السلام و منصوب شدن آقا به امامت بعد از شهادت پدرش. عرض کنم بحث ما در این بود که مسئله 32 که اگر چنانچه در مال مختلط به حرام که گفتیم مال حرامی به این مال مخلوط شده به مال حلال من، مقدارش مشخص نیست، مالکش هم مشخص نیست، در یه همچه جایی فرمودن برای اینکه نجات پیدا کند، خلاص بشه از اون حرامی که تو این مال حلال هست، فرمودن واجب است یه خمس بده، یه خمس از این مال ادا میکند، وقت این خمس که از مال خارج شد بقیه مال میشه براش حلال، میتوند در اون مال تصرف بکند حلال. خب این بحث گذشت، این بحث پیش میاد که لو تبین المالک بعد اخراج الخمس، این خمس رو داد برای تحلیل مال، یه خمس ادا کرد، بعد مالک مشخص شد، اومد گفت آقا اینقدر من از شما طلب دارم، پیش شما گذاشتم، اینم یادش اومد که عجب اون مالی که تو مال من بود مخلوطه به مال من، مال حرام، مال این آقاست، مقدارش هم مشخص، فرمود که حال تبین المالک. خب وقتی مالک پیدا شد من باید این مال رو بهش بدم، اون خمس چی میشه؟ آیا باید این مال رو بپردازم یا نه؟ ضامنم. و یکی این که آیا این خمسی که دادم میتونم برم پس بگیرم؟ حالا که مال رو دادم، مال این معلوم شد چقدره و بهش دادم، میتونم برم از صادات پس بگیرم؟ این یه بحثیست. دو تا فرع یا سه فرع اینجا ذکر میشد. یک فرع، فرع اول این است که اگر مالک پیدا شد این شخص میشه ضامن، ضامن اون مال، فعلیه قرامته له، باید قرامت مال او رو بهش بدن، مبلغش مثلا 100 تومنه، الان که من فهمیدم 100 تومن به این آقا بدهکارم، ضامنم باید قرامت رو بهش بدم، این که بگم من خمس دادم و بابت خمس ادا کردم این قابل استماع نیست. فعلیه زمنه، ضامن اون مال هست، و علیه به عهده اوز قرامت. دلیل مسئله گفتیم، عرض کنم که بعضی ها قبول دارن میگن اقوا زمانه، در مقابل یه عده میگن اقوا عدم زمانه، ضامن نیست، این ادا کرده به عنوان خمس این مال را داد دیگه بدهکار نیست. این دو قول، یکی الاقوا زمان، دوم الاقوا عدم زمان. قول سوم که مرحوم امام دارن، مرحوم آی بروجردی گفتیم، آیت الله خونساری، اینا میگن که ضامن است علل احوت نه علل اقوا. مرحوم صاحب جواهر فرمود اقوا زمانه، مرحوم سید در عروه میگه اقوا زمان، اقوا این است که ضامن فتوا میداد باید مجدد مال را به این برگردونه. در مقابل مرحوم آقای خویی بعض دیگه اینا میگن ضامن نیست، اقوا عدم زمان، و امام احتیاط میکنه، احتیاط لازم، ضامن است علل احوت. استدلال ها هم در بحث قبل گفتیم، اونایی که میگن ضامنه با قاعده علی علالیت، با قاعده من اتلف مال الغیر، این شخص اتلاف کرده مال مردم رو، باید به خودش علالیت، میگه به خود صاحب مال باید برگردونی، این رفته خمس داده به سادات داده، مال مردم رو که باید به صاحبش بدهد اتلاف کرده رفته به دیگران داده، پس به این دو قاعده میگن زمان. اگر شما بگید خب با اذن داد، شارع مقدس اذن داده بود که برو خمس بده، دیگه لا یتعقب الزمان، وقتی با اذن شارع من خمس دادم دیگه چرا ضامن باشم؟ فرمودن اینم منافات نداره، نظیرش هم زیاد داریم. کسی عرض کنم که در اضطرار قرار گرفته، نزدیک به موته، یه غذایی مال غیر هست، اینجا واجب است این غذا رو بخوره برای حفظ نفس، در عین حال زامه. شارع مقدس میگه یجب علیک، تصرف کن بخور این مال را با اینکه حرامه، در عین حال فرمود زامن هم هستی پولشو بده. یا مثل در حج کسی که محرم شد لباس مرد، لباس مخیط نباید بپوشه، اگر عند الضروره سرد هوا سرما میخورد تلف میشه، میگن لباس مخیط بپوش عند الاضطرار، در این حال کفارم بده. پس نظیرشو داریم. بنابراین میگن اقوا زمان. در مقابل عرض کنم که بعضی جواب میدن و میگن که اقوا عدم زمان. چرا؟ درسته که قاعده ید، قاعده اتلاف میگه زامنی، اما در اینجا ما روایت داشتیم. عرض کنم که روایت سکونی بود که امام امیرالمؤمنین فرمود تصدق به خمس ماز مالک و ان الله قد رضی من المال بالخمس، خدا راضی شد. یعنی درست تو مال تو حرام هست، اما وقتی یه خمس دادی خداوند پذیرفت، قبول کرد که بقیه مال برای تو حلال باشد. و سایر المال لکه حلال، امیرالمومنین فرمود سایر مال برات حلاله. پس نه تنها اذن داد که شما بگید اذن منافات با زمان نداره، تصدق برات صدقه بده، خمس بده این مال را، دو تا تعلیل آورد حضرت. یکی خدا راضی شد، یعنی مصالحه واقع شد، اون مال حرام تو این مال را خداوند مصالحه کرد به تو به یه خمس، رضی خداوند. خداوند که مالک هر همه اموال هست، مالک حقیقی اونه، اجازه داد. بعدم عبارت دوم فرمود سایر المال لک حلال. خب اگر بگی مالک اومد تو ضامنی، یعنی یه خمس دیگه، یه مال دیگه باید پس بدی، پس لک حلال یعنی چه؟ این که فرمود سایر المال کله هم دارد تو بعضی روایات، همش برات حلاله، منافات دارد به اینکه تو ضامنی، اگر مالکش اومد باید از همین مال بهش غرامت بدی، منافات با او دارد. پس نه تنها اذن که بگیم اذن منافاتی با زمان نداره، این دو تعبیر بعدی صریح در این است که ضامن نیست. بنابراین پس از عبارت استفاده میکنیم عدم زمان را. عرض کنم که هم در خمس و هم در مجهور المالک، گفتیم در مجهور المالک فرمودن صدقه بده، حالا من صدقه دادم بعد مالک پیدا شد، میگم آقا من مال شما را از طرف شما به فقیر صدقه دادم که چون دسترسی به تو نداشتم صدقه دادم که خود مال را نمیتونم بهت برسونم، ثوابش تو نامی عملت بیاد، من صدقه دادم. میگه قبول ندارم، من مال رو میخوام. میگن ضامنه، باید ضامن است، برای اذن بود. ولی هیچ روایتی در عرض کنم که روایات متعددی که در باب مجهول المالک وارد شده و فرمودن صدقه بده، اصلا متعرض این جهت که اگر مالک پیدا شد و قبول نکرد تو ضامنی، همچه بحثی نشده. لذا اونجا هم استظهار میکنیم که اگر مالک پیدا شد این ضامن است، باید مال رو به او بپردازد. عرض کنم که فقط در عرض کنم که روایتی در باب لغته وارد شد، در باب لغته روایتی وارد شده است که زامنه، در هیچ روایتی زمان نگفته، ظهور در این دارد که زامن نیست. اگر بود باید بگه امام، نفرمود، فرمود صدقه بده. ولی در خصوص لغته یه روایت داره. روایت اینه، عرض کنم که روایت حفص ابن قیاس. در اون روایت این جهت آمده، حفص ابن قیاس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل من المسلمین اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاع. این شخصی از مسلمین، یک کسی میاد از لصوص دزده، من میشناسمش که این دزده، اموال دزدی پیشش هست، دراهمی یا متاعی که دزدیده میارد پیش من امانت میذاره. من میدونم این مال مال دزدی است، امانت گذاشته. آیا بعد از این که میاد پسش بدم، به او تحویل بدم مال حرام رو یا نه؟ این سوالشه. ان رجل من المسلمین اودعه رجل من اللصوص، شخصی از دزدها مالی رو ودیعه گذاشت پیش او، دراهم یا متاع، و لصو مسلمون، اون لص هم دزد مسلمانه، کافر نیست ولی خب فاسق، دزدی میکنه. هل یرد علی، آیا این شخص امانت دار وقتی اومد مال رو مطالبه کرد بهش رد کنه؟ فقال لا یرد، نه، چون میدوند این مال مال دزدی است، به اون دزد پس نده. فان امکنه ان یرده الی اصحابه، اگر میتوند به مالکش برگردونه فعل، برد بدد به مالکش، به دزد دیگه بر نگردونه. و الا اگر مالکش رو نمیشناسد، تفحص کرد پیداش نکرد، کان فی یدهی به منزلت لغته یصیبها، این به منزله مال لغته است که پیدا کرده. چه جوری وقتی مال رو تو جاده پیدا میکند افتاده بر میداره، نمیگیم لغته. اینم که مال دزدیست، آورده دست شما داده، مالکش مشخص نیست، اینم حکم لغته، به منزله لغته است که تو دست شما الان هست. اون وقت تعبیر این که در لغته باید چی کار کرد؟ پس کان فی یدهی به منزلت لغته یصیبها، یه لغته ایست که به دست این رسیده. فیعرفها حولن، تا یک سال مال رو تعریف بکند، اعلام بکند، ببینه مالکش پیدا میشه یا نه. فان اصاب صاحبها ردها علی، توی یه سال تعریف اگر پیدا شد بهش میده، و الا تصدق بها، اگر مالک پیدا نشد، اینی که من پیدا نکردم لغت نیست، مال دزدی بود اومده تو دست من، امام فرمود به منزله لغت است، این رو نگه دار، و الا تصدق بها، این مال رو صدقه بده. حالا اینجاست که در روایات دیگه این ذیل نیست، اونجا میفرماد صدقه بده، اصلا متعرض این که اگر مالک پیدا شد چه کن نیمده که ازش استظهار میکنیم، زمان نیست. اما در اینجا امام فرماد فانجا طالبها بعد از ذالک، عرض کنم که خیره بین الاجر والقرم، مخیرش کن، بگو آقا مال شما رو چون من مأیوس شدم که صاحبش رو پیدا کنم صدقه دادم، شما مخیری، میتونی صدقه رو قبول کن، ثوابش مال تو. مخیرش کند بین الاجر، که اگر قبول کرد صدقه را، این مالی که صدقه داده شده از طرف او، قبول کرد صدقه را، این میشه ثوابش مال او. والقرم، اگر قبول ندارد باید غرامت بدی. پس امام صریحاً در اونی که به منزله لغت هست فرمود اگر صاحبش پیدا شد ببین قبول میکنه صدقه را یا نه، تا تو از طرف او صدقه دادی، اگر قبول کرد اجر مال او، اگر قبول نکرد باید غرامت بدی. این روایت در باب 18 از ابواب لغته، روایت اول. خب در لغته ما یه همچه دلیلی داریم، در غیر لغته، در مجهول المالک همشون فرمودن صدقه بده، اما هیچ کس متعرض هیچ روایتی نسی دلالت بر این میکنند که اگر مالک پیدا شد تو ضامنی، هم چیزی نداری. خب میگیم در خصوص لغته بله کافیست، قبول میکنیم. اینجا میگیم اگر مالک پیدا شد مخیره، راضی به صدقه نشد غرامت، اما در بقیه موارد مجهول المالک همچه روایتی نداریم. از این جد میگیم در بقیه موارد عرض کنم که ضامن نیست، چون صریحا نگفتن، در خصوص اینجا رو فتوا دادن، علما فتوا دادن به اعتبار این روایت، به اینکه اگر راضی نشد به صدقه باید غرامت بده.
از ما روایت جعلیه
با همین رو
میشه
بله. حالا این عرض میکنم حالا اجازه بدید این عرض کنم که نظری که بزرگان دارن، گفتم مثل مرحوم صاحب جواهر میگید الاقوا زمان، هم در خمس میگه زمان و هم در صدقه. بله خود صاحب جواهر هم در لغته رو میگه نه ضامن نیست، بله در لغته رو میگه ضامنه، اما در غیر لغته هم میگه ضامن نیست. مرحوم آقای خویی گفتیم این قول عدم زمان مال مرحوم آقای خویی و دیگران، اونایی که میگن ضامن نیست دلیلشون همین روایته. از در باب صدقه میگن در خصوص لغته رو فرمود ضامن، در غیر لغته دلیل زمان نداری. در خمس هم که اون روایت با اون صراحت میفرماد که بقیه مال سایر المالک، دلیل بر این است که ضامن نیست. پس این دو قول در مسئله اقوا زمان، یکی هم اقوا عدم زمان، چه در خمس و چه در صدقه. و چه سوم اینی بود که مرحوم امام فرمودن، مرحوم های برجردی و اینام دارن که میفرماد احتیاطن. این وجهش چی؟ که بگیم ضامنه اما علل احوت. چه شبهه‌ای براشون هست که فتوا نمیدن به زمان؟ شبهه اینه، عرض کنم که گفتیم اصل قاعدتین میگه ضامن، اینو قبول داریم. در مقابل قاعدتین ما این روایت سکونی رو داشتیم که صریح بود در عدم زمان، فرمود کل مال مال توست، یعنی ضامن نیست. در مجهول مالک هم که صدقه میده، گفتیم تمام روایات متعرض این که ضامن هستی اگر پیدا شد نشده، پس دلیل میشه بر عدم زمان. منتها یه شبه اینجا پیش میاد، این روایت سکونی که میگه تصدق به خمس مالک صدقه بده و ان الله قد رضی بذالک، یا سایر المال لک حلال، آیا این اطلاق داره؟ بله امام فرمود سایر المال لک حلال، یعنی حتی اگر مالکش هم پیدا شد. از کجا میگه؟ درست میفرمود سایر المال لک حرام، یا ان الله قد رضی، الان راضی شد چون راهی نداری شما، یه مال حرامی تو مالده چکار بکنی؟ مالکش هم نمیشناسی، نمیدونی مالکیه. اینجا فرماد فعلا این مال برای تو همه مال حرام، حلال تصرف بکن، خدا هم راضی شد. اما این که بگیم حتی اگر مالک هم پیدا شد و گفت من راضی نیستم از این که تو خمس دادی یا صدقه دادی، بازم حلال لک، یه شبهه است که آیا این روایت یه همچه اطلاقی داره یا نداره. و از اون طرف میگیم روایت در مقام بیان از این جهت نیست و اطلاق بگیریم. اطلاق در جایی است که امام در مقام بیان باشه. امام فعلا در مقام بیان راه حل فعلی است که الان این شخص مال حرامی تو مالشه، بخواد توبه کنه، اومده این پرسه چیکار کنه. نه، ظاهرش اینه، اون احراز میخواد که ما احراز کنیم امام از اون جهت در مقام بیانه و اطلاق دارد، حتی اگر مالکم پیدا شد تو ضامن نیستی. این احراز میخواد. میگم اطلاق باید ما احراز کنیم این اطلاق رو. احسن تو، پس فقط شما دارید خودتون میگید فقط برای این جهت که راه حل بده. سوال از اینه من الان چیکار کنم؟ این راه حل براش بیان میکنه. راه حلش اینست که برو خمس بده دیگه، تمام مال برات حلال، برو تصرف کن. نه دیگه، باید احراز کنیم در مقام بیان. از این جهت میگیم که بازم ما صریحا نمیگیم اطلاق نداره، میگیم شبهه هست، احتمال هست، احتمال میدیم این راه حل که امام فرمود مال حالاست که الان این بنده خدا چی کار بکند. چون احتمال میدیم یه همچه شبهه‌ای هست و اطلاق نیست، بنابراین پس اطلاق احراز میخواد. ما احراز کنیم که این روایت در مقام بیانه و فرمود حتی اگر مالکم پیدا شد ضامن نیستی. این اول رو کرد. پس یه همچه شبهه‌ای هست. اون ادله دلالت بر زمان دارد. اونی که مقابل اون ادله زمان وایساد این روایت بود. این روایت در وقتی میتونه کافی است برای ما اطلاق داشته باشد که بگه حتی اگر مالک هم پیدا شد سایر المال لکه حلال و ان الله قد رضی بذال. اما این شبهه است. چون یه همچه شبهه هست لعل برای این جهت مثل امام و مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای طلاخونساری، اینا میگن زمان اما علل احوت، چون احراز نکردیم اطلاق. بنابراین پس بچه این که قول سوم که میگن علل احوت از زمان، این از که اون ادله زمان رو اطلاق قاعده و اینا رو داریم، روایت در مقابلش بود، این روایت اگر احراز میکردیم در مقام بیان و اطلاق دارد، جلو اون زمان رو میگرفتیم. اما چون شبهه هست باید احتیاط، رعایت احتیاط لازمه. لذا فتوا میدن یعنی رعایت احتیاط لازم بر این جهت که باید بگیم ضامن است علل احوت. اینم نظر مبارک. تملیک کنه، تملک کنه. بله،
اگر خودش انتخاب کرد و صدقه داد یعنی زمان رو پذیرفته.
نه دیگه،
اما اگر خودش مصرف کرد یعنی خودش صدقه رو پذیرفته.
ببینید در اونجا، ببینید در همون جا میگن که این که میگن خودش بپذیرد، نه بر این که ضامنه این مالی که لغت پیدا شد یا مثلا مسئول مالک هست، این میتوند خودش تملک کنه، میتونه صدقه بده. علی حال این زمان در اونجا نیست.
مال غیره دستش مخیر بینه که خودش استفاده کنه یا صدقه بده. میداند که صدقه هم بده هست و از خونه طرف.
اینا در مورد لغت هر روایت داشتیم همجور که میفرمود. اما در غیر لغت ها در مجهور المالک فرمود تصدق، صدقه بده. اون دیگه ظهور در اینجا زمان اینا گفتیم نداره. اون وقت در اینجا که در همون مورد لغته هم که ما گفتیم در مورد لغت هم امام می فرماد صدقه بده، و ضامن، اگر چنانچه اون طرف پیدا شد ضامن است، در همون جا میتونیم باز شبهه بکنیم، احتیاط کنیم، بگیم در اونجا هم ضامن است علل احوت. چرا؟ برای همین روایت عرض کنم که حفص ابن قیاس که فرمود اگر پیدا شد مخیرش کند او را بین این که قبول کند یا نه، ممکنه بگیم این القا خصوصیت ازش میکنه. در خصوص لغته اینجوره، اما در سایر جاها نفرمود بره ضامن است برد بده بس مالکش برگردونه، فقط در خصوص لغت است. ما میتونیم بگیم درسته در اینجا فرمود ضامنی و باید اگر اون راضی نشد ضامن بده، اما این مال خصوص لغت است. در غیر لغت زمانی نیست و اگر مالک پیدا شد من تعهدی که بهش چیزی بدم ندارم، چون در روایات فرمود صدقه و هیچ تعرضی به این که اگر مالک پیدا شد ضامنی ندارم. فقط این روایته، این روایت فرمود ضامنه، اینم در خصوص لغته است. بنابراین در خصوص لغته میتونیم بگیم احتیاط این است که ضامن بگیم، باز احتیاط میگیم، چون مسلم نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم. چون القاء خصوصیت احتمالش هست، بنابراین میگیم که ضامن است علل احوت. پس علل احوت زمان علل احوت رو هم در خمس میگیم هم در تصدق میگیم. در اونجا برای اینکه روایت سکونی رو گفتیم اطلاقش مشکوکه، اینجا روایت رو بگیم القاء خصوصیت احتمال داره. در هر دو صورت امام مرحوم آقای برجدینا میگن ضامن است علل احوت، وجه احوتش همین جهته. در اینجا القاء خصوصیت احتمال داره، در اونجا عدم اطلاق احتمال میدیم اطلاق نباشه. فتوا به نظر میاد قول امام و مرحوم آقای برجدی که فتوای صریح به زمان نمیدن چون اطلاق احتمال هست، این بچه اقوایی هست.
اینجا ما چرا دو قسمش نکنیم؟ مثل این کسی که مالش محبوط به حرام هست، این دو قسمه. یه قسمش به گونه ایست که خودمون صاحب مال حرام میگم آن این صاحبش قابل بردش نیست، به قابل شناخت اومدن نیست.
از کجا میگه شاید بردش پیدا شد؟
مال دولت خودش به حرام تبدیل شده، خودش میداند این چه وضعیتی رو داره. اون جایی که مواردیست که اصلا صاحبش نمیتونه پیدا بشه، اون روایت در موارد
در خمس نمیگید یه صدقه رو میگید،
در جایی که میداند که احتمال صاحبش پیدا بشه اینو با میشه جدا کنیم. این هر دوتاری یه ها که صادر نکنیم، بگه اون جایی که قطعا طرف میگه این مالیست که مخلوط است و صاحب
خب یه سال ببینید، یک سال مهلت دادن که برو تعریف بکن، یک سال تا مأیوس بشه در اونجایی که احتمال میده صاحبه، اگر احتمال میده صاحبش پیدا بشه باید نگه داره، حق نداره تصرف
کنه. مال محدود به حرامه، چون این اختلاط رو یه جمعه در میاره که محدود
خب در مخلوط گفتیم همینقدر که خمس بده دیگه کافیست. ببینید نا فرق بذارید در خمس و در تصدق در مال مدخول مالک. در اونجایی که مالی مخروض شده به حرام، اونجا فرمودن خمس، ولو یه سال هم نمیخواد بگذاره، همون وقتی که مخروض شده مالک نمیدونه خمس میده خودش راحت میکنه. در مثل صدقه که مال مجهول المالکه فرمود تا یک سال تعریف بکن تا معیوب برسد به حد یأس، یأس از پیدا کردن مالک، اون وقت صدقه میده. این باید معیوس بشه، ولی احتمال میداد مالک پیدا بشه باید نگه دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد.